سلام، من سمیرا رستگار پناه هستم و شما به پادکست زندگی نارنجی گوش میکنید. من توی این پادکست قصد دارم به دور از باورهای اشتباهی که در جامعه رایجه یه دید درست و متفاوت از بیماری MS رو با شما به اشتراک بذارم.
سعی کردم برخوردم خیلی طبیعی باشه، خیلی تلاش کردم، ولی برای یه مادر خیلی سخته که بتونه واقعیت‌های قلبیش رو که چقدر ناراحته، چقدر دلخوره، چقدر دل ناگرون پنهان کنه. شاید آدم بتونه در قبال هر کسی اون واقعیت‌های قلبیش رو پنهان کنه، اما در مورد فرزند خیلی سخته، اونم مسئله به این حساسی.
حدوداً 2 ماه میتونم بگم MS کیفیت رابطه ما رو خیلی بهتر کرده، چون ما اینجا تو غربتیم و این بیماری شاید باعث شد که حتی بیشتر به هم نزدیک بشیم، بیشتر بفهمیم که اینجا بعد از خدا فقط همدیگر رو داریم.
خب بحرانی که باهاش روبرو شدم ضعف خودم بود، ناتوانی خودم بود که با یه تن سالم شاید حتی نصف دوستم نتونم تلاش کنم. به اندازه اونی که به MS مبتلاه و یه سری ناتوانی‌های فیزیکی داره قوی نیستم. پس این بحران توی من به وجود اومد که من سعی کنم خودم رو بهبود بدم و قوی تر کنم.
اما با خودم فکر میکنم همیشه که اگر قرار باشه من باهاش مسابقه 2 بدم قطعا اون میبره. و همیشه با خودم فکر میکردم که نکنه سر کار گذاشته منو. مگه میشه که یه آدم 10 سال یه همچین بیماری رو داشته باشه و اینقدر قوی باشه؟
خوش اومدین به 6th اپیزود از پادکست زندگی نارنجی. این اپیزود که ادامه ی قسمت قبل هست با موضوع اهمیت نقش رفتار خانواده و اطرافیان مبتلایان به MS در شهریور ماه 99 ساخته و منتشر شده. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need, you can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to. موزیکی که شنیدین با نام Count on Me از برونو مارس بود. سال هاست که پزشکان و روانشناسان با انجام تحقیقات گسترده دریافتند در کنار داروها و رعایت موارد پزشکی، حمایت‌های عاطفی و روانی از جانب خانواده‌ها، نزدیکان و جامعه کمک شایانی در روند بهبودی بیماران دارد. بیماران در کنار تحمل سختی‌های بیماری و مراحل درمان تحت استرس‌ها و اضطراب‌ها و تنش‌های عاطفی و روحی فراوانی قرار دارند. یکی از مهمترین وظایف خانواده و اطرافیان و سایر افراد جامعه که به نحوی با این بیماران برخورد دارند، حمایت روانی از اونهاست. منظور از حمایت علاوه بر پشتیبانی مالی و خدمات درمانی، حمایت عاطفی و روانیه که در کنار خط اول درمانی به یاری بیماران میاد و موجب سرعت بخشیدن به روند درمان و بهبودی میشه. مریم مادر ساریناست. سارینا 23 سالشه و 5 سال از تشخیص بیماریش میگذره. مریم عزیز هم بعد از متوجه شدن بیماری دخترش دچار بحران روحی شده، ولی بعد از مدتی تونسته این بحران رو مدیریت کنه.
خودش یه بحرانیه، یه بحران سخت از نظر من. زمانی رو برد، شاید 1 سال زمان رو برد تا من تونستم با این قضیه کنار بیام و قبول کنم. خیلی سخت بود و سخت بود، اما خب سعی کردم برای رفع بحران اطلاعاتم رو بالا ببرم تا بتونم با این قضیه بهتر کنار بیام. خب سعی کردم برخوردم خیلی طبیعی باشه، خیلی تلاش کردم، ولی برای یه مادر خیلی سخته که بتونه واقعیت‌های قلبیش رو که چقدر ناراحته، چقدر دلخوره، چقدر دلناگرونه پنهان کنه. شاید آدم بتونه در قبال هر کسی اون واقعیت‌های قلبیش رو پنهان کنه، اما در مورد فرزند خیلی سخته، اونم مسئله به این حساسی. خب خیلی ناراحت بود ایشون برخوردش نسبت به من که مادرش بودم، با توجه به اینکه ما خیلی به هم نزدیک بودیم. خیلی گاهی اوقات گریه میکرد، از آرزوهاش میگفت که فکر میکرد این مسئله آرزوهاش رو ممکنه از بین ببره. منم شرایطی رو پیش میآوردم که ایشون این آرزوها رو اول با من در میون بذاره تا هم به آرامش برسه، هم خب فکر میکردم آدم با مادرش صحبت کنه خیلی بهتره تا با هر کس دیگه. ای تغییرات مثبتی که ایشون بعد از شناسایی این بیماری داشتن، امیدشون به همه چیز بیشتر شد، دنیا رو قشنگتر دیدن، واقع بینانه تر دیدن، مرگ رو بهتر پذیرفتن، درک دردهای دیگران براشون بهتر شد و فکر میکنم خیلی بیشتر از سنشون اطراف رو دیدن. اما تغییرات منفی گاهی اوقات ناامید بودنشون بود نسبت به پیشرفت‌های شخصیشون. چیزهایی که ناراحتش میکنه عدم شناخت دیگران در مورد بیماری ایشونه. گاهی اوقات حتی بعضی فکر میکنن مثلا مصریه و اصلا عدم درک بقیه. گاهی اوقات فکر میکنن که اگر بخوان کمکشون کنن از راه دلسوزی تو بعضی زمینه های حالا رفتاری و و و میتونه کمک باشه، ولی واقعا ناراحتش میکنه.
آلیا و سعید 2.5 سال که ازدواج کردند و در کشور آلمان زندگی می کنند و 2 ماهی می شه که بیماری سعید رو تشخیص دادند.
بعد از این تشخیص در واقع جفتمون خیلی شوک شدیم و برامون خیلی سخت بود، ولی من سعی کردم که زودتر خودم رو جمع جور کنم. البته خب من یه شناختم نسبت به این بیماری داشتم، چون هم دختر خالم هم دخترمم قبلن یه چیزی حدود 10 سال درگیر این بیماری بودن و می دونستم که شرایط این بیمارا چجوریه. واسه همین سعی کردم که زودتر خودم رو جمع جور کنم و کمک کنم که ایشونم بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه و سریعتر بتونه به زندگی عادیش برگرده. بحران نه، ولی خب شوک بدی بود. خب هنوزم میشه گفتش که چون تازه است و 2 ماهه کامل از این شوک در نیومدیم. من بهترم، خودش خب گاهی خیلی قصه میخوره که مثلا تو جوونی این اتفاق افتاده براش و سعی میکنم من تو اون زمانا کارایی کنم که خوشحالش میکنه، حواسش رو پرت کنم. معمولا سعی میکنیم با هم بریم بیرون، فیلم ببینیم. تا جایی که دستم برمیاد سعی میکنم واقعا بهش این حس رو بدم که خیلی بهش فکر نکنه. بعد از دونستن این بیماری، آره، برخورد من تغییر کرد، برای اینکه فهمیدم که چقدر زندگی میتونه توی شب تغییر کنه و سر مسائل جزئی آدم نباید واقعا اعصاب خودشو خرد کنه، غصه بخوره یا جر و بحث کنه. ایشون همیشه خیلی مهربون و صبور و آروم بودن، هنوزم همینطوری هم. برخوردشون تغییر نکرده. نقاط قوت ایشون خیلی صبورن، خیلی آرومن، خیلی مهربونن، خیلی با پشتکارن، واقعا برای زندگی برای من خیلی وقت میذارن. نقطه ضعف ایشون یکم شلختن. من بهشون افتخار میکنم که همیشه خیلی موفق بودن. همیشه از همسن و سالای خودشون خیلی موفق تر بودن. همیشه مثل یه کوه پشت من بودن. یعنی هیچ وقت احساس نکردم که تنهام. به خصوص این که ما توی خب غربت زندگی میکنیم، خارج از ایران هستیم، همیشه ایشون برای من همه کسم بودن. در حال حاضر خب این بیماری خیلی باعث ناراحتیشون شده، خیلی تا حدی به همشون ریخته، ولی احساس میکنم گذراست. فکر میکنم بعد از اینکه شاید قبول این بیماری، این فاز قبول کردن بیماری بگذره، دوباره برگردم به حالت عادی. خوشحال، همه چیزای کوچیک حتی خوشحالشون میکنه. کلا شخصیت آروم و خوشحال دارن، چیزی خیلی اذیتشون نمیکنه، مگر اینکه مثلا من ناراحت باشم، ناراحتی من خیلی اذیتشون میکنه.
پوریا دوست خانوادگی شادیه و 16 ساله که از تشخیص بیماری شادی میگذره.
بحران، فکر میکنم بله با یه بحرانی مواجه شدم که شاید مربوط به خودم باشه. چون بعد از یه مدتی به خودم گفتم بذار ببینم که MS چی اصلا و چرا اینقدر وقتی بقیه راجبش حرف میزنن مسئله ترسناکی به نظر میرسه. و وقتی که این کارا کردم ما تو مبهوت مونده بودم، چون حتی نمیتونستم تصور کنم که دوستم با همچین چیزی سر و کله میزنه و اینقدر خوب این کارو میکنه که منی که از بیرون دارم تماشاش میکنم متوجه هیچ چیز نمیشم. خب بحرانی که باهاش روبرو شدم ضعف خودم بود، ناتوانی خودم بود که با یه تن سالم شاید حتی نصف دوستم نتونم تلاش کنم. یا به اندازه اونی که به MS مبتلاه و یه سری ناتوانی‌های فیزیکی داره قوی نیستم. پس این بحران توی من به وجود اومد که من سعی کنم خودمو بهبود بدم و قوی تر کنم. برخورد اون با من خب همیشه به مهربونی، سخیری و پشتیبان بودن روز اول بوده و هنوزم هم همین شکله. همیشه کمک حالم بوده، مراقبم بوده و با هزار روش مختلف و جور با جور به هم حرفای خیلی مهم میزده و درسایی به هم داده که من بتونم تبدیل به آدمی بشم که امروز هستم و یه احساس رضایت کوچیکی از خودم داشته باشم که قطعا مدیونشم. بزرگترین تغییر فکر میکنم بیشتر دونستن قدر زندگی باشه. توی رفتارش اینو میبینم که سعی میکنه از زندگیش لذت ببره، وقتش رو هدر نده و بیهوده حتی یه ثانیه هم تلف نکنه. و شاید این همون تغییر مثبتی باشه که MS جلوی راهش گذاشته. و من تا الان احساسی نمیکنم که تغییر منفی ازش دیده باشم، چون هیچ وقت ازش ندیدم که بیماری MS تبدیل به بهونه‌ای بشه که بخواد کاری انجام نده. ولی من دیدم که چجوری اون با تمام این محدودیت‌ها قله‌ها رو فتح می‌کنه، از صخره‌ها بالا میره و تمام طول این مسیر لبخند قشنگی روی صورتش محو نمیشه. و خب این چیزیه که واقعاً من دلگرمی میده و من از دیدنش لذت میبرم و خوشحال‌تر به این مسیر ادامه میدم. بزرگترین نقطه قوت اون توی زندگیش بیشک اراده‌شه. اراده‌ای که مطمئنم میتونه کوه رو به ماسه تبدیل کنه اگه که بخواد. و خب این اراده واقعا برای من الهام بخش بوده. نقطه ضعف بزرگی نه، ولی شاید بتونم به این اشاره کنم که کاش که میتونست خودشو از چشم‌های من و اطراف من، از اطرافیان خودش ببینه. اون دیدگاهی که ما ازش داریم، اون موفقیتی که ما میبینیم، اون قوی بودنی که ما توی چشمامون ظاهر میشه، کاش میتونست خودش هم از چشم ما خودشو ببینه. شاید خیلی خوشحال‌تر میشد وقتی که میدید انقدر تونسته با این مسئله قشنگ و زیبا کنار بیاد.
نگار و علی حدود 2 سال هست که با هم دوستن و 13.5 سال از تشخیص بیماری علی میگذره.
حدود 3 سال پیش و تقریبا از اولین روزای آشناییمون من متوجه شدم. احساس خاصی نداشتم، یعنی مثلا اینطوری بخوام بگم که از روی ترحم باش وارد رابطه شدم یا دلم براش سوخته یا اصلا وقتی که بیمارش رو دونستم دوچار شک شدم، نه اصلا. اتفاقا همیشه فکر میکردم که نکنه که مثلا منو سر کار گذاشته، نکنه که الکی گفته، به خاطر که خب طبق چیزایی که دیده بودم یا شنیده بودم، خب آدمایی که این بیماری رو دارن یکم دچار اختلال توی حرکتشون میشن، چه بسا که خود دوست پسر منم یکی از پاهاش یک کمی اصطلاحا میکشه، البته که از بیرون اصلا دیده نیست، یعنی دیده نمیشه. اما با خودم فکر میکنم همیشه که اگر قرار باشه من باهاش مسابقه دو بدم قطعا اون میبره، و همیشه با خودم فکر میکردم که نکنه سر کار گذاشته منو. مگه میشه که یه آدم 10 سال یه همچین بیماری رو داشته باشه و اینقدر قوی باشه؟ دونستن واقعیت بیماریش منو دوچار بحران نکرد، یعنی هیچ وقت مثلا دوچار این بحران نشدم که خب من میخواستم با یک آدمی وارد رابطه بشم و حالا که فهمیدم اون آدم این بیماری رو داره دوچار شک بشم، نه اصلا. اما چالش یا بحرانی که برای من ایجاد شد و باهاش مواجه شدم این بود که چی کار کنم که درکش کنم و چجوری خودم توی موقعیت‌های مختلف بتونم جای اون بذارم. و خب شاید اوایل رابطه‌مون چند ماهی طول کشید، البته که شاید الان خیلی جاها هنوز نتونم که خودم رو جای اون قرار بدم، ولی فکر می‌کنم که اون اولا خیلی سخت‌تر بود. با توجه به چیزایی که دارم می‌بینم و از گذشته شنیدم، فکر میکنم تغییرات منفی که براش ایجاد شده اینه که نسبت به قبلنها، یعنی نسبت به زمانی که بیماریش تشخیص داده نشده بود، یکم خسته تر شده یا یکم طاقتش کمتر شده. اما تغییرات مثبتی که توی وجودش ایجاد شده، یعنی چیزی که من دارم میبینم و خب گاهن خودش هم بهش اشاره میکنه که قبلا این شکلی نبوده، اینه که قدر آدم های اطرافش رو خیلی بیشتر میدونه و براشون بیشتر ارزش قائل میشه. بزرگترین نقطه قوت و پررنگترین چیزی که توی وجودش بهش افتخار میکنم اینه که به شدت آدم قویه و هیچ وقت نمیذاره که زندگی شکستش بده و خب همیشه به من میگه که هیچ وقت نذار که زندگی روی تو سوار بشه. و خب شاید بزرگترین نقطه منفیشم اینه که زود عصبانی میشه.
جالبه که بدونین اهمیت حمایت روانی به اندازه‌ایه که در برخی از کشورها سلامت روانی و عاطفی به عنوان علائم حیاتی ششم در کنار سایر علائم حیاتی مثل نبض، دمای بدن، فشار خون و غیره قرار داده شده و طبق استانداردی که برای اون معین شده ارزیابی میشه. از زمان آگاهی نسبت به بیماری و انتظار برای شروع و طی کردن مراحل مختلف درمان و معالجه، بستری شدن در بیمارستان، ترخیص و مراقبت‌های بعد از خروج از بیمارستان، توی تمامی این مراحل بیمار در بحرانی‌ترین شرایط عاطفی و روحی قرار می‌گیره و گاهی اوقات چنان سطح آسیب‌پذیری بیمار افزایش پیدا می‌کنه که متأسفانه گرفتار بعضی از بیماری‌های روحی روانی مثل اضطراب و افسردگی میشه. حمایت خانواده در بالا رفتن سطح کیفیت زندگی و پیشرفت و بهبودی سریع‌تر بیماری و افزایش امید به زندگی در بیمار نقش بسزایی داره. تحقیقات و داده‌های یافت شده به خوبی نشون میدن که بین حمایت عاطفی و دلگرمی خانواده و سیر بهبودی بیماری رابطه مستقیم برقراره. به این معنی که هرچه حمایت خانواده بیشتر و مثبت‌تر باشه، روند بهبودی هم سریع‌تره. علاوه بر خانواده، وجود دوستان خوب هم بسیار مفید و کمک کنند است. فردی که به عنوان مراقب یا همراه بیمار مسئولیت پذیرفته، مثل شاهراهی برای زندگی بیماره و در کنار اومدن بیمار با بیماری و شرایط جدیدی که براش پیش اومده، تأثیرات مثبت و گاهی منفی داره. هرچه این همراه آموزش و آگاهی‌های لازم رو دریافت کرده باشه، بهتر میتونه به بیمار کمک و از اون حمایت کنه. شعار یا خط و مشیش توی زندگی چیه؟
شعاری که توی زندگیش داره اینه که دوست داره با تلاش پیگیری به اون چیزی که میخواد برسه و تا جایی که بتونه دوست داره کمک بقیه کنه. سعی میکنم خودم رو جای اون بذارم، ولی میدونم اون روحش خیلی بزرگتر از منه. شاید اگر من توی این مسئله بودم مثل این برخورد نمیکردم. بهش سعی میکنم بفهمونم اگر خداوند این پوان رو گرفت، حتما جاهای دیگه پوانهای دیگری رو داده. به گفته دکتر الهی قمشه‌ای میفرماین که هیچ وقت به کسی حسادت نکنید، چه میدونیم که خدا چه چیزی رو در گرفته و چه چیزی رو داده. واقفش کنم به این که اگر حس میکنه چیزی به عنوان سلامتی ازش گرفته شده، حتما جای دیگه یه چیز دیگه بهش داده شده، اون رو پیدا بکنه. مهمترین آرزویی که من برای اون دارم اینه که دوست دارم سلامتیش رو زودتر به دست بیاره، یک ازدواج خیلی خوب داشته باشه و بتونه یک زندگی معمولی رو با آرامش طی کنه. ما اولش دوست نداشتیم دیگران در جریان قرار بگیرن. خب مهمترین عاملش این بود که اطلاعات فرهنگی قشنگی نداشتن. شاید برخورد خوبی نمی کردن و همین برخورد بعدشون باعث می شد ما منهای مشکل بیماری، مشکل دیگه هم در کنارمون به وجود بیاد. من فکر می کنم توی جامعه باید همونجور که یه زمانی شروع شد، یه پلاکارت هایی رو من می دیدم پشت اتوبوس ها، توی بنرهای اتوبان ها، این خیلی قشنگ بود. بهتر به صورت پیام های بازرگانی توی تلویزیون صحبت بشه، توی شبکه های اجتماعی یه سری پیام هایی رو گذاشته بشه. حتی گاهی اوقات بهتره که من فکر میکنم توی مدارس، توی دانشگاه ها، توی اداره ها، همونجور که ما برای یه سری برنامه های اجتماعی صحبت هایی رو میکنیم، بهتره که در این رابطه هم آگاهی داده بشه تا مردم بفهمن که این قضیه چی هست، چطور باید برخورد بکنن و چرا اصلا به وجود میاد. اطلاع رسانی خیلی ضعیفه. دوست دارم انجمن بیشتر فعالیت کنه. اینایی که الان یه سری هستن دنبال کار میگردن، واقعا به خاطر مشکلی که دارن نمیتونن کار کنن. یه سری دوست دارن ازدواج کنن ولی باز به خاطر این قضیه که دارن نمیتونن. خوبه پدر مادرها با هم در ارتباط باشن. فقط این نباشه که آدمای خیلی خوبی مثل سمیرا جون که میان بچه ها رو با هم حالا تو شبکه های اجتماعی یا حضوری گروه هایی رو تشکیل میدادن. بهتره که پدرها و مادرها هم تجربیاتشون رو در اختیار هم قرار بدن، با هم آشنا بشن، موقعیت های بچه ها رو بفهمن تا بتونن بهتر کمک کنن. من فکر میکنم پدر مادرها واقعا اگر من توانش رو داشتم خودم این کار رو میکردم. یه گروهی باشن که پدر و مادران که بتونن پدر و مادران اونجا به بچه ها کمک کنن، تبادل اطلاعات کنن، هم دیگر رو تخلیه کنن، به هم امید بدن و اهداف خیلی قشنگی که میتونه کمک بکنه.
شعارشون هم همیشه تو زندگی اینه که خیلی تلاش میکنن، خیلی پشتکار دارن که به اون موفقیتی که دلشون میخواد برسه. همیشه دوست داره که شرکت خودش رو راه بندازه و براش خیلی تلاش میکنه. جدای از بیماری ایشونو میتونم همیشه با پشتکارترین آدمی که تو عمرم دیدم معرفی کنم. تا اینجا که حدوداً 2 ماهه میتونم بگم MS کیفیت رابطه ما رو خیلی بهتر کرده، چون همونطور که گفتم ما اینجا تو غربتیم و این بیماری شاید باعث شد که حتی بیشتر به هم نزدیک بشیم، بیشتر بفهمیم که اینجا بعد از خدا فقط همدیگر رو داریم. من خیلی سعی میکنم درکش کنم، ولی خب شاید گاهی هم موفق نباشم. یعنی برای خانواده هم احساس میکنم همونقدر سخته. یه جوری سردرگمیه که آدم نمیدونه باید چه جوری برخورد کنه. یه جوری شاید توی بازه ای تو فاز انکاره که این بیماری وجود نداره آدم. ولی سعیم میکنم که درکش کنم. ازش میپرسم که چی دوست داره، چی کار دوست داره براش بکنم. سعی کردم خب خیلی بخونم در موردش. تو اینستاگرام سعی کردم آدمایی که شبیه خودش هستن رو پیدا کنم، باهاشون حرف بزنم، ببینم که مثلا چی دوست دارن، چی کار باید براشون بکنم. و خب خیلی دوستای خوبی هم توی مدت تونستم پیدا کنم. با هم در مورد بیماریش راحت صحبت میکنیم. شاید اول برای خودش یکم سخت بود، اما خب من سعی کردم همیشه خیلی عادی و خوب در موردش صحبت کنم تا اون تابو برای خودش هم بشکنه. و راحت در مورد این مسائل با هم صحبت میکنیم. وقتی اطلاعات جدیدی مثلا میخونم در موردش بهش میگم، گوش میکنه. مهمترین آرزوم اینه که ایشالله سلامت باشه، بتونه با آرزوهایی که داره برسه و خوشحال باشه. ما این بیماری رو از کسی پنهان نکردیم. در واقع اینجا دوستامون خب همه در جریان بودن، خیلی کمکمون کردن. البته هنوز به خانواده هامون نگفتیم، نه به خاطر اینکه بخوایم پنهان کنیم، به خاطر اینکه چون گفتم دوریم ازشون، شاید خب اونا خیلی نگران بشن و الان با این اوضاع کرونا خیلی براشون سخت باشه. تصمیم گرفتیم که فعلا نگیم و زمانی که تونستیم که بریم پیششون ایران و اونجا بهشون بگیم و در جریان بذاریمشون. کلا فکر نمی‌کنم مثلا نیازی باشه که این مسئله پنهان بشه. چیزی بدی یا خاصی نیست که آدم بخواد پنهانش کنه. تو جامعه نسبت به این بیماری خیلی دید منفی وجود داره. اینو از قبلم میدونستم، ولی به نظرم خیلی بستگی داره به خود این بیمارا. وقتی خود این بیمارا خیلی راحت باش کنار بیان و به بقیه اجازه ندن که دید منفیشونو ادامه بدن، احتمالا میشه درست کردیم قضیه رو. کلا دلم میخواد بگم که امیدوارم که واقعا همه این بیمارا خوب باشن، سلامت باشن. ولی تو این بیماری روحیه خیلی مهمه. من تمام تلاشم اینه که بتونم روحیه همسرم حفظ کنم، که بتونه به زندگیش ادامه بده و وقتی اونا خوب باشن، ما هم به عنوان اطرافیان و خانواده‌شون خب خیلی حالمون خوب میشه.
توی چیزایی که باعث ناراحتی دوست من میشه اینه که وقتی توی خودش ضعف یا مشکلی پیدا میکنه خیلی ناراحت میشه و شاید بیشترین چیزی که خوشحالش کنه غلبه با همون ضعف ها و نقطه ضعف هاییه که شاید یکم خودش از خودش دلخور بشه و نقطه قوتش اینه که خیلی قشنگ کنار میاد با این مسئله ها، ریشه یابیش میکنه و راه حل های قشنگی جلوی روی خودش میذاره و مرحله به مرحله میگذره، خودشو بهبود میده با این قضیه و همیشه قوی تر از قبل برمیگرده و این خیلی کار سختیه و اصلا جوری که تعریف کردنش به نظر آسون میرسه آسون نیست. یه جمله‌ای هست که استفاده میکنه ازش همیشه، There is no turning back، که همچین جمله‌ای واقعا شخصیت جنگجو و پرتلاشش نشون میده. اینکه سعی میکنه توی حال زندگی کنه چون هیچ برگشت به عقبی وجود نداره. اگه بخوام توی جمله خلاصش کنم اینه که استفاده از یه بیماری و تبدیل کردن اون به سکوی پرتاب، این جمله‌ای که فکر میکنم تمام حق مطلب رو ادا میکنه. MS قطعا یه بخش بزرگی از زندگی اون تشکیل میده و بعد هر روز حواسش به این سبک زندگی باشه. این سبک زندگی که شاید خیلی برای کسای دیگه‌ای سخت باشه. نحوه ورزش کردن، نحوه تغذیه، نحوه فکر کردن، دیدن دنیا و همه اینا جزوی لایف استایلی میشه که اون با استفاده از این تونست MS رام خودش کنه. و من بعد از هر بار دیدن این مبارزه و دیدن این کشمکش که اون برنده از توش خارج میشه، دلم گرم میشه و مایه دلگرمیمه. شاید جالب باشه، ولی کسی که همیشه به من دلگرمی میده اونه، کسی که کمکم میکنه. و شاید فقط تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که هیچ وقت با چشم یه آدم بیمار بهش نگاه نکنم و هیچ وقت نذارم چیزی به عنوان ترحم و دلسوزی باعث بشه رفتار من از فرم صادقانه و خالصانه خودش بیرون بیاد. و قطعا دلیل این که من میتونم همچین کاری انجام بدم به خاطر اون و رفتار و شخصیت اونه که من حتی یک ثانیه هم احساس نکردم که دارم با فردی حرف میزنم که بیماره. به خاطر سرزنده بودنش، قوی بودنش و مصمم بودنش و اینکه همیشه دیدم که مسیرش ادامه میده. خیلی راحت راجبش صحبت میکنیم چون اون بهم از اول یاد داد که MS یه بیماری نیست، یه اتفاقی که توی زندگیش افتاده و ما هم به هر حال باید باهاش مواجه بشیم و باید باهاش دست و پنجه نرم کنیم. ما فقط سعی میکنیم مثل یه اتفاق بهش نگاه کنیم و خیلی راحت راجبش حرف بزنیم چون دلیلی هم برای ناراحت بودن نیست. براش آرزو میکنم که به کمال روحی و آرامش ذهنی که میخواد برسه، زندگی سرشار از لبخند داشته باشه چون بیشک لیاقتشو داره و برای خودم هم آرزو میکنم که بتونم هرچی بیشتر ازش یاد بگیرم. من هیچ وقت ندیدم که احساس خجالت یا ناراحتی بکنه از اعلام کردن این موضوع که من به بیماری MS مبتلام. نه به این منظور که هر جایی بره بگه سلام چطوری من MS دارم، من به این بیماری مبتلام، نه. ولی وقتی که لازم باشه این مسئله رو بیان کنه، خیلی محکم و قوی بیانش میکنه و این باعث میشه من به عنوان دوست هم هیچ ترسی از بیان کردن این موضوع نداشته باشم، چون دوست من که به این بیماری مبتلاه خیلی راحت و واضح بیان میکنه این قضیه رو و نشون میده که اصلا مسئله مهمی نیست، دلیلی برای ترسیدن یا دلسوزی نیست و خیلی عادیه. به خاطر همین من به عنوان دوست وظیفه‌مه که مثل خودش عمل کنم، خجالت نباشم و ناراحت نباشم که دوستم به همچین بیماری مبتلا و خیلی راحت و مثل خودش محکم و قوی بیان کنم این قضیه. خب متاسفانه جامعه ما پر از این باورهای غلط، سرشار از این رفتارهای اشتباه یا نگاه‌هایی که بعد از شنیدن این جمله که به بیماری MS مبتلا گرد میشه. و خب درست کردن این باورهای غلط هم اصلا کار آسونی نیست و خب شاید به نظر من اگه کسایی بتونن این کار انجام بدن، خود شما دوستای عزیزمینی که ما این بیماری دست و پنجه نرم میکنید، با قوی بودنتون، ناامید نشدنتون، لبخند زدنتون، من به نوبه خودم الگوم و شخصی قرار دارم که MS مبتلاست و خب من هم کسی جز شخص عادی توی جامعه با این تفکرات غلط نیستم و کسی که تونسته این باورهای غلط رو به من برسونه و اصلاحش کنه دوستم بوده. پس شما هم باید این باورا رو به اطرافیانتون برسونید که بیماری شما دلیل بر ناتوانیتون نیست. خیلی دلم میخواد به این نکته اشاره کنم برای اون دوستی که به خاطر MS احساس تنهایی میکنه یا امیدش رو از دست داده. شاید احساس ناتوانی میکنه چون پاش باش یاری نمیکنن یا درد جلوی پیشرفتش رو گرفته. من با اون دوست دارم الان حرف میزنم که ببینه من با فردی آشنا شدم که با عوض کردن طرز فکر و نحوه زندگیش به بهترین شکل ممکن تونسته این بیماری رو رام خودش کنه. با تمام محدودیت‌هاش قله‌های متعدد رو فتح کنه، توی کار زندگیش موفق عمل کنه و هیچ وقت اجازه نداده که این یه بیماری دلیلی برای نتونستن بشه. من بهش افتخار میکنم واقعا و بی نهایت خوشحالم که الان میتونم خودم به عنوان دوست و رفیقش معرفی کنم و اینقدر با غرور راجبش حرف بزنم. شادی هیچ وقت بی دلیل نیست، شادی هیچ وقت بی تلاش نیست، شادی هیچ وقت تسلیم نمیشه. امیدت از دست نره دوست عزیزم که MS روی زندگیت سایه انداخته و الگویی برای من و امثال من باش.
اگه بخوام اونو بعد از ابتلا به MS توی یه جمله توصیف کنم، باید بگم قوی ترین آدمیه که من توی زندگیم دیدم. خب اگه بگم MS توی رابطمون هیچ تأثیری نداشته، دروغ گفتم. از تأثیرهای مثبتش اینه که به من یاد داد که صبورتر باشم. و خب از تاثیرهای منفیش هم اینه که خب ببینین هیچ آدمی، یعنی حتی آدمی که هیچ بیماری ندارم، بعضی وقتا بالاخره حوصله خودشو نداره. اما خب من سعی کردم که درکش کنم و به خودم اینو بفهمونم که همونطوری که من بعضی وقتا حوصله خیلی کارا، آدم و یا حرفا رو ندارم، اونم با توجه به شرایطی که داره ممکنه که به جای بعضی وقتا خیلی وقتا حوصله نداشته باشه. در مورد بیماریش نه، راستش خیلی راحت با همدیگه صحبت نمی کنیم. به خاطر اینکه هر وقت که من میخوام باهاش در مورد بیماریش حرف بزنم، خب خیلی قلبم اش درد میگیره و خودم خیلی بیشتر ناراحت میشم. ولی خب فکر میکنم مثلا اگه بخوام بهش بگم که این کارو نکن چون این بیماریو داری و برات خوب نیست، خودش هم ناراحت بشه. مهمترین آرزویی که برای اون و زندگی خودم در ارتباط با اون دارم اینه که منم یه روزی بتونم واقعا مثل اون آدم قوی و محکمی باشم. انقدر قوی باشم که بتونم درکش کنم و همیشه کنارش باشم. به خانواده خودم همیشه سعی میکنم که از بیماریش نگم. خانواده من متاسفانه سطح آگاهیشون در مورد این بیماری خیلی پایینه و متاسفانه این مدلی فکر میکنن که آدمایی که این بیماری رو دارن مغزشون دچار مشکله و شاید حالتهایی از سندروم دان رو دارن و متاسفانه البته، و خیلی وقتا منو از ارتباط با ایشون منع میکنن و به بقیه هم سعی میکنیم که نگیم، یعنی دوستامون یا کسایی که خب بالاخره در جریان نبودن، به خاطر اینکه آدم ها انگار دلشون میسوزه و یه حس ترحم پیدا میکنن که اصلا حس خوشایندی حتی برای منم نیست، چه برسه خب به خودش. مثلا باید سعی کنیم حالا تو شبکه‌های مجازی یا حتی صدا و سیما در مورد این بیماری حرف بزنیم، اینکه اصلا این بیماری چه چیزهایی باعثش میشه، اصلا از کجا میاد، عوارضش چیه، چه جوری کنترل میشه، انواعش چیه. به خاطر اینکه خیلی باورهای غلط تو جامعه هست، نمونهش خب پدر مادر خودم، و فکر می‌کنم که با استفاده از این راه ها حداقل بشه که کمی از اون باورها رو از بین برد. همیشه این آدم‌ها رو آدم‌های قوی و محکمی می‌دونم و همیشه فکر می‌کنم که کاش منم بتونم روزی مثل اینا باشم. به خاطر اینکه فکر کنین مثلا ما برای درمان پوستمون خب مجبوریم که 3 ماه دارو بخوریم و آمپول بزنیم. من نوعی از روز 20 به بعد ممکنه بگم که خسته شدم، یا از آمپول 5 به بعد بگم که وای چقدر مثلا من باید آمپول بزنم. اما اینا و خب خود دوست پسر من با توجه به شدت بیماریش یه زمانی یه روز در میون آمپول میزد و یک عالم قرصی که ایناتون باید در طول روز تو بدهای مختلف بخورن و خب هیچ وقت خسته نمیشن. یا مثلا دوست پسر من هر 6 ماه یه بار آمپول ریتاکسی مپ میزنه و من واقعا طاقت این که بخوام تو اون حال ببینمش رو ندارم، اما خودش اصلا از تکوتا نمیندازه خودشو و این مدلی نیستش که مثلا بگه وای خسته شدم مثلا نمیخوام دارو بخورم بس فلان اینا، و همیشه آدم محکمیه و همیشه هم منو تشویق میکنه که قوی باشم. چیزی که میخوام اضافه کنم به حرفام اینه که کاش یاد بگیریم مثل این آدم ها با اتفاقات زندگیمون قوی برخورد کنیم.
بعد از شنیدن صدای دوستان توی این اپیزود و اپیزودهای قبلی خیلی راحت میشه متوجه یک وجه مشترک مهم بین مبتلایان شد. اونم این هستش که ممکنه مبتلایان بلافاصله بعد از تشخیص دچار بحران شدند و از نظر روحی آسیب دیدند، ولی با گذشت زمان روحیه‌شون به مراتب قویتر و شکست ناپذیرتر از قبل شده. این دقیقاً همون ساختن سکوی پرتاب از مشکلاته که پوریای عزیز گفت. میخواستم یه بار دیگه از تمامی دوستانی که این پادکست رو چه مالی از طریق پیج هامی باش و چه معنوی با شنیدن و معرفی پادکست به دیگران حمایت کردند تشکر ویژه کنم. و به دوستان نارنجی که میگن این پادکست رو همه افراد جامعه باید بشنوند تا دید درستی نسبت به بیماری MS پیدا کنند، بگم که با معرفی و بازنشر این پادکست به دیگران قطعاً میتونیم در کنار هم اتفاقهای خوبی رو توی این زمینه رقم بزنیم. از عزیزانی که نظرات و پیشنهاداتشون رو از طریق راه‌های ارتباطی با من در میون میذارن و منو توی ساخت بهتر این پادکست کمک میکنند ممنونم. برای تهیه مطالب این اپیزود از پایگاه خبری قانون استفاده شده. همونطور که میدونین پادکست زندگی نارنجی رو میتونین از تمام پلتفرم‌های ایرانی و خارجی بشنوین. راه‌های ارتباطی پیج اینستاگرام من ms.must.stop و آدرس ایمیل zendegi.narenji@gmail.com. چیزی که شنیدین ششمین اپیزود از پادکست زندگی نارنجی بود و من سمیرا رستگار پناه هستم. تا اپیزود بعدی زندگی نارنجی مراقب خودتون باشین و روز و روزگار بر شما خوش.